أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که مسئله هفتم که مرحوم سید عنوان فرموده است این است که میگویند اگر آب مضاف متنجسی در یک آب کر مستهلک شود، در این صورت آب کر هم طاهره و آب مضاف هم متنجس میشه، اما در صورتی که اول استهلاک حاصل بشه بعد تغییر کنه رنگ آب به طرف مضاف. ولی اگر هر دو با هم، هم استهلاک و هم تغییر آب به صورت آب مضاف با هم اتفاق بیفته، مرحوم سید میفهمند در این صورت حکم به طهارت مشکله. عقیب این فرع همه بزرگانی که شرح بر اردنشان نوشتند صور مختلفی برای امتزاج آب مضاف نجس به آب کر ذکر کرده اند. بعضی 3 صورت، بعضی 4 صورت، بعضی 5 صورت، و برخی هم مثل محقق نائینی بعض صور را اصلا گفته محاله و اینها اتفاق نمیفته. به حضور انبرتون عرض می شود که در این دست هایی که این اخیران به عرض رسوندیم گاهی دیدی شده که دوستان زحمت کشیدن نوشتن، ولی اصلا یم و مطالبی که ما عرض کردیم نبوده، مثل که اصلا درست مطلب روشن نشده بود. لذا من تقاضا دارم از شما، این همه ای که ما زحمت می کشیم، شما هم با حضورتون زحمت می کشید، مطالب اگر روشن نشد اولا خب باید مباحثه بشه تا بعد در زمین مباحثه معلوم بشه که کدام نکته را طرف فهمیده یا کدام را نفهمیده، و یا بعد اقلا بنویسید شبانه، که برنامه درس خارج همیشه به این بود که طلاب شب درس ها را می نوشتن، آدم در نوشتن خوب می فهمه که کجا فهمیده و کجا را نفهمیده. اگر مطلب روشن نبود اقلا تکرار بشه که خدای نخواسته زحمتی میکشید به حضور بعد بی نتیجه و نفهمیده و به عمر شریفتون تلف نشه. حالا یکی از جاهایی که خیلی سخت مورد نقد و بررسی قرار گرفته همین مسئله هفتم سید مرتضی، سید صاحب و است که ممزوع شدن آب مضاف نجس را با آب کر ذکر کرده و صور مختلفی برای این مسئله محشین ذکر کرده اند. دوست دارم که به دقت عنایت بفرمایید مطالب را تا بعد برسیم به بررسی و نقد فرمایش سید. در مقدمه بحث چند نکته را به عرض شریفتون برسانم که اینها را مورد عنایت قرار بدید. نکته اول اون است که من دیشب در صد برآمدم اصلا روایاتی که وارد شده در این که اگر بولی یا کثافتی نجاستی در آب وارد شد آب متنجس نمی شود، این روایات رو که در جلد اول وسائل در ابواب ماء مطلق به ابواب ماء مضاف آمده مرور کردم، در حدود شاید بیش از 100 سرخورده روایت، در هیچ یک از روایات ما اسمی از استهلاک برده نشده که بگیم علت این که اگر آب نجسی با آب عاصمی، آب کری ملاقات کرد متنجس نمیشه علتش استهلاکه هیچ ندیدم در یه روایت حتی کلمه که کلمه مشعر به استهلاک باشه. آفرین، فقط همینجا که غلبه، اما غلبه کلمه استهلاک منظور من بود. غلبه کردن یعنی بیشتر اون آب باشه نسبت به آب مضاف کمتر باشه. اون چی که در روایات هست فضلای محترم اینه که اگر آب تغییر کرد یکی از اوصاف سگانش، طعمش یا رنگش یا رائحش تغییر کرد به شیء نجس، او مسلما متنجس میشه و احتراز از او واجبه. منتها در یه دسته از روایات اسمی از این برده نشده که اون آبی که درش نجس وارد میشه چقدر باید باشه، الا اینکه دسته زیاد دیگری از روایات هست که میگه اگر اون آبی که نجس در او وارد میشه آب کر یا آب کثیر باشه، در این صورت وارد شدن میته حتی یا بول یا حتی قائد اگر تغییر نده یکی از اوصاف سلاسلا، اون آب پاکه و استفاده از او در رفع حدث و خبث جائزه. به هر حال کلمه به عنوان استهلاک نیامده. آری این آمده که اگر آب مطلق غالب شد بر آب نجسی که وارد شده، در این صورت اون آب مطلق متنجس نمیشه. این یه نکته مقدمه اولی که عرض کردم که این علتش این بود که گشتم بینیم شاید این همه اختلاف بزرگان در کلمه استهلاک شاید منشأی در روایات داشته باشه، اما ندیدم در هیچ روایتی که کلمه استهلاک عنوان شده باشه. خب نکته دوم این استش که طبیعی است که اگر بنا شد که یک شیء دیگری در یک آب بزرگی وارد شد، خب قاعدتا اون شیء کوچک در مجموع فانی میشه و از بین میره. طبعا وقتی از بین رفت این همان معنی استهلاکی که بزرگان در فتاوا کرده ان اینه. پس استهلاک فضلای محترم، استهلاکی که در فقها در کتب فقهیه ما یا کتب رساله عملیه ذکر شده است، مقصود آن است که اون شیء مستهلک که ان وارد شدنش در مستهلکم فی او را صورتش را تغییر بده و به منزله فانی در مستهلکم فی قرار بده، به حیثی که اگر بر عرف عرضه بداریم ای را شیء واحد و ماء واحد می دانه. ببینید همونطوری که اگر فرض کردیم جناب عالی توی خانه یک کر آب داری، یک ظرف یک دیوان آب یا یک مثلا کاسه آبی هم کنار گرفته، این را وارد میکنید در این کور، بعدن دیگه کسی نمیگه دو چیز این مایعی که در این ظرف کور قرار گرفته، میگن نه یک آب است، و اگر بگی کدامه میگن همون آب کور اولیه است که بخشی بر او اضافه شده. لذا میگن معنای استهلاک فضلا نکته دوم عرض من اینه که معنای استهلاک آن است که شیء مستهلک در اون مستهلکون فی فانی بشه، به طوری که از نظر عرف بعد از استهلاک این شیء واحد دیده بشه و شیء مستهلک به عنوان یک امر دوم کنار مستهلکون فی ملحوظ نشه، بلکه بگوین این مجموع شیء واحد شده و اون شیء اولیه‌ای که مستهلک است دیگه وجود منحاز از نظر عرف اصلا نداره. بله قبوله که وقتی مقدار آب یک کاسه آب در یک کر ریخته بشه معلومه که مقدار اضافه شده بر آب کر و این اضافه مستند به همین کاسه دومی است که ریخته شده، اما اگر به عرف عرضه بداریم میگه این مجموع یک آب بیشتر نیست و آب مضاف و آب کاسه را دیگه مستقلن برای او وجودی ملحوظ نمیشه. پس استهلاک یعنی فانی شدن شیء مستهلک در مستهلکون فیه، به حیثی که خود این مستهلک از نظر عرف وجود مستقلی نداشته باشه. خب اینم که نکته دوم.
تالف هم نیست،
تالف نیست یعنی صورت نوعیش تالف میشه، این حد دیگه از بین میره، بی حد میشه. عرض کنم حضرتون که نکته سوم این است که یادمون نره هر جا قلبه با شیء نجس باشه، خب مسلماً اون شیئی که مغلوب است حکم غالب را میگیره. یعنی اگر قلبه با نجس باشه خب لا محاله اون آبی که درش نجس واقع شده حکم نجاست برمیداره، و اگر به عکس قالب با آب طاهر با آب معتصم باشه ناگزیر حکم از نظر طهارت نجاست تابع اون قالبه، یعنی اون آب معتصم طاهره، الان که مخلوط هم شده ایزن طاهر است، حکمش همون حکم طهارت. حالا یکی از این مقدمه میتونم برای اینکه بعد تفصیل عرض کنم. نکته چهارمی که میخوام به عرضتون برسانم اون این است که چون استاد به این نکته اشاره کرده منم این عرض کنم. نکته چهارمی که در محتویات فرمایشات استاده اون اینه که اگر بنا شد شیء مستهلک و مستهلکون فیه به صورت واحد عرفی در بیاد، اینجا که واحد عرفی می شود به نظر مرحوم استاد میخواد بگوید این بخاطر وحدت عرفی دارای حکم واحد هم میشه. اینطور نیست که هر یک از این دوی مستهلک و مستهلکون فیه دارای لحاظ مستقل حتی در معاملات باشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر ما فرض کردیم در آب مقداری، در شیر مقداری آب ریختیم به حیثی که این آب در شیر مستهلک شد، الان از نظر عرف اگر کسی این شیر مخلوط شده با آب را بفروشد، نمیگویند دو چیز فروخته، شیر و آب فروخته، در نتیجه خیار تبعوض صفقه است، یا بگویند بی نسبت به آب باطله و نسبت به شیر صحیحه. خیر، وقتی که آب در شیر مستهلک شد، از نظر عرف میگویند این مبیع واحد، یک مبیع، منتهی این مبیع واحد به خاطر اختلاط به آب معیوب شده و برای مشتری خیار عیب ثابته، نه اینکه بگویند این دو معامله است، یک معامله باطله و یک معامله ای که در مقابل حلیب است درسته. بلکه وقتی شیئی در شیئی مستهلک شد، این را شیء واحد، حتی در معاملات شیء واحد میبینند، منتها میگویند به خاطر اختلاط به غیر معیوب شده مبیع و برای مشتری حق فصل ثابته. خیلی حالا این نکات که مقدمتا روشن شد، بیایم در بحث ما نحنفی. در بحث ما نحنفی یک آب مضافی است متنجس و یک آبی هم هست که عاصمه و معتصمه و پاک، طاهر و پاکه. ابتداعاً پر واضحه که صفر در اختلاط و امتزاج تصور میشه. فرض اول این است که این آب مضاف متنجس ما نسبت به این آب معتصم مستهلک باشه، مثل این که ما فرض کنیم در نظر شریف بگیرید یه آب متنجسی، مثلا آب رمان متنجسیست یا آب حتی بولیست متنجس، به قدر یک کاسه میخواد وارد بشه در یک کر آب، ناگزیر این آب متنجس مستهلک میشه. چون مستهلک میشه دیگه این آب معتصم، چون تغییر یکی از جهات سگانه در او حاصل نشده، محکوم به طهارت و این مسلم. و این صورت دوم به عکس، اگر فرض کردیم آب معتصم ما نسبت به آب دیگری که وارد میشه این مستهلک بشه، مثل دو برابر مثلا آب نجس وارد یک کری که برابر یک کرست باشه، خب پر واضحه که در این صورت اون آب کر متنجس خواهد شد، زیرا قلبه با آب نجس و آب کر مستهلک در آب نجس میشه. درست، این روشن. بنابراین اگر فرض کردیم یک آب مضافی است که این آب مضاف بختی وارد آب معتصمی بشه مثل آب کر، از بین میره صورتش و مستهلک میشه، خب پر واضحه که کر تا پاکه و این آب نجس چون مستهلک شده و داخل در اجزاء کر شده، اون هم محکوم به طهارته. ولی اگر آب متنجس ما طوریست که وقتی وارد کر شد رنگ کر را عوض میکنه و عوض به رنگ متنجس در میاد، میگیم اگر رنگ متنجس باشه ولو آب کر با رنگ متنجس برداشته نجس نمیشه، زیرا مدار در نجس شدن این است که به رنگ یا بوی نجس تغییر کنه، نه به رنگ متنجس. لذا اگر فرض کردیم یک آب متنجسی مثل آب لاجوردی وارد بشه در آب کر، معنی رنگ آب کر به صورت لاجوردی در بیاد، میگیم این موجب نجاست نمیشه، چون رنگ آب کر به رنگ نجس مبدل نشده تا نجس بشه، بلکه به رنگ متنجس مبدل شده. و تغییر رنگ به رنگ متنجس موجب برای بطلان و برای نجاست نمیشه. باشه رنگ، اما از متنجسی که مستهلک شده در ضمن کر دیگه، این متنجس با استهلاک طاهر شده، رنگ هم رنگ نجس نیست بلکه رنگ متنجس. رنگ متنجس دیگه اثر در نجاست آب کر نداره. درست. خب حالا اگر این مسئله روشن شد تا اینجا، بیایم در فرضی که سید صحبت کرده. مرحوم سید می‌فرمایند در مسئله هفتم، اگر بنا شد که آب کری باشه و آب مضاف در او وارد بشه به حیثی که اول آب مضاف مستهلک بشه بعد آب کر مضاف بشود، در این صورت پاکه. چرا؟ این صورت اولی که در عبارت صورت مسئله هفتم واقع شده. چرا آقایون؟ علتش اینه که خب این آب ما آب معتصمی بوده یا آب کری بوده، آب نجسی هم که وارد شده در این آب کر مستهلک شده، یعنی دیگه در ضمن آب معتصم وجود خودش را از دست داده، الان یک آب کر به اضافه مثلا 2 لیتر آب نجس که مجموعاً آب واحد را تشکیل داده، حالا که آب واحد تشکیل داده ناگزیر این آب نجس به برکت آب معتصم پاک شده، بعدن حالا اگر این آب معتصم ما رنگش تغییر کنه، این تغییر یک آب کر است و موجب برای نجاست نمیشه، زیرا تغییر در حدی نیست که این آب معتصم ما را به صورت بول در بیاره. آیا این معقوله یا نه؟ بله، می شود که یک آب مضافی اول در یک آب کری مستهلک بشه، بعدن تغییر از حالت مطلق به اضافه پیدا کنه. چطور؟ استاد خوی مثل میزنه، میگه مثل این که شما یک مثقال نشاسته را توی یک کری بریزید، اول که این نشاسته را در کر میریزید، حالا ولو نشاسته هم باطل و نجس باشه، در اثر این که این یک مثقال نشاسته در آب مستهلک شده، پس لا محاله این آب ما میشه یک آب طاهر و مستهلک شده نجس در او. حالا اگر همین کر را روی آتش بگذاریم، در اثر این که نشاسته خاصیت فوق‌العاده‌ای داره، بعد از یه مقدار جوشیدن تمام آب کر به صورت مضاف میشه، یعنی نشاسته در کل این آب اثر میکنه، مضاف میشه. آیا اینجا نجس میشه؟ میگیم خیر. چرا؟ چون اول نشاسته نجس به خاطر استهلاک در آب عاصم پاک شد، بعد آب عاصم متأسفانه که به خاطر گرما مضاف شد. خب آب عاصم و آب طاهر اگر به خاطر گرما تغییر شکل داد و مضاف شد، دیگه نجس نخواهد شد. درست آقایو؟ بله. پس بنابراین اون مقدمات یاد ما نره. اولین فرضی که سید در مسئله هفتم میکنه اینه که اگر آب مضاف ما وارد در آب معتصم شد و مستهلک شد، بعد از استهلاک مضاف شد، این آب طاهره. درستم هست؟ مثل که عرض کردم نشاسته نجسی وارد میشه در آب، مستهلک میشه، میشه آب طاهر. حالا بعدن بجوشه، بین آب مضاف میشه، میشه یک آب طاهری که در اثر جوشیدن شده مضاف. این مانعی نداره، طاهر. خب فرض دوم آن است که خیر، آب مطلق ما مستهلک بشه در آب مضاف. اگر یک چنین فرضی اتفاق افتاد، خب پر واضحه. خب وقتی مستهلک شد آب مطلق در آب مضاف متنجس، که ان اون چه موجود است عبارت از مضاف مستهلکون فیه، دیگه الان برای آب معتصم وجود مستقلی نیست، زیرا غلبه با آب مضاف بود. حالا که دیگه آمده از آب مضاف غالب شده و آب معتصم در او مغلوب شده، نامزیر حکم آب غالب برمی داره. اگر آب غالب مضاف نجسه، این هم نجس میشه. درست کن؟ پس این فرضم روشنه. حالا اگر بنا شد که هر دو با هم حاصل بشه، هم استهلاک و هم تبدیل مضاف مطلق به مضاف با هم حاصل شود، این چه حکمی داره؟ سید می‌فهمد این مشکل است و بعید نیست حکم به طهارت کردن. آقای نائینی میگه اصلا این معقول نیست، چنین چیزی که در یک آن هم مستهلک بشه و هم مبدل شود مطلق به مضاف. چرا؟ برای اینکه معنای استهلاک همونطور که بعد رسوندیم یعنی وجود شیء مستهلک فانی میشه و از بین میره. معنای استهلاک این شد که دیگه شیء متنجس ما و مضاف ما وجودش کل عدم میشه. از این طرف میگید که مضاف میشه. اگر مضاف شد معناش این است که خیر این آب مضاف مستهلک نشده، درسته؟ زیرا شما گفتید معنای استهلاک اینه که اجزاء مستهلک در ضمن مستهلکم فی فانی بشه و از بین بره. از این طرف میگید مبدل بشه به مضاف. اگه مبدل بشه به مضاف یعنی چه؟ یعنی آب مستهلکم فی فانی شده در این مضاف. این دوتا با هم جمع نمیشه دیگه، بله؟ اگر مستهلک شده آب مضاف، پس معنیش چی که دیگه غلبه با آب مطلقه، نیست؟ با آب مطلق غلبه هست. اگر میگی مضاف شده، پس معنیش چی که غلبه با آب مضافه. چطوری میشود که بگیم در آن واحد هم استهلاک حاصل بشه و هم اضافه حاصل بشه؟ اگر مضاف شده پس معنیش این است که آب مطلق فانی شده از بین رفته. اگر این که میگید مستهلک شده مضاف در آب مطلق، پس معنیش این است که آب مطلق باقیه و آب مضاف از بین رفته. لذا آقای میزان بگید نا لا نتعقله، ما این رو نمیتونیم تعقل کنیم که در یک اختلاط هم استهلاک بشه آب مضاف و هم باز شیء مطلق ما مضاف بشه. این غیر ممکنه. بله اگر مثلا اول استهلاک باشه بعد اضافه گفتیم حاصل میشه، مثلا زدیم براتون دیگه نور. اما اینکه در یک آن هم استهلاک حاصل بشه و هم اضافه حاصل بشه، این دوتا با هم غیر ممکنه. چون معنای استهلاک اینه که پس بنابراین آب مضاف دیگه وجود نداره، شده جزء آب مطلق. معنای این که مضاف شده یعنی آب مضافی مطلق وجود نداره. لذا میگه این دوتا با هم جمع شدنی نیست و قابل قبول نیست، درسته؟ بنابراین فرمایش سیدیا که مرحوم میزن میگه لا نتعقله، درسته، این قابل قبول نیست که هر دو با هم حاصل بشه. لا محاله، یکی بر دیگری تقدم پیدا میکنه. اگر اول استهلاک حاصل بشه میگیم فسیح خوب، پس چون مستهلک شده آب نجس در ضمن معتصم از بین رفته، وجود نجس پس آب طاهره، حالا بعد آب طاهر مستهلک هم بشه مضاف هم بشه مانعی نداره، تغییر شکل بده. و به عکس اگر اول مضاف بشه، پس معناش اینه که دیگه این آب حالا شده آب مضاف و در نتیجه غلبه با اضافه، پس متنجس شده. بعدم ولو مستهلک هم بشه دیگه اثری نداره، درست شد؟ این فرمایش مرحوم استاد در مقابل این چه که مرحوم سید در اینجا تصور کردن. یه نکته هم بعض برسانم باز باقی سخن رو میزنیم برای پس فردا. اون نکته اینه، سید در اینجا تعبیر کرده که آب معتصم به قدر کره و بعد مضافی به او ملحق میشه. در مسئله قبل میگه پر یا جاری، اما در اینجا فقط میگه آب کر با آب مضاف مختلط بشه. چرا اسم الجاری یا مازاد کر نبرده؟ برای اینکه نگاه کنید فضلا، اگر آب جاری باشه یا حتی اگر آب مثل آب چاه منبع داشته باشه که لهو ماده باشه، اینجا قابل قبوله که ممکن است همزمان که شما آب مضاف نجس را در او بریزی بگیم باز معتصم به حال اعتصام خودش باقیه. اما اگر فرض کردین یه آبی فقط به مقدار کره و شما یک لیوان آب بول را در این آب کر ریختی، لا محاله اطراف همین یک لیوان بلافاصله نجس میشه یا نه؟ وقتی شما یک لیوان آب نجس را و بول را در میان یک ظرف کر ریختی، این ابتداعا اطراف این آب بول شما که ملاقات با قط با آب کر کرده، لا محاله او چی میشه؟ قلبه با بول میشه و اون آب متنجس میشه. وقتی آب کر ولو یک لیترش به خاطر مجاورت با بول متنجس شد، دیگه اون آب باقی مونده از کریت میفته یا نه؟ بله، اون باقی مونده از کریت میفته، پس همه کار نجس میشه. ببینید
ها.
بله میفهمند که لا محاله. ببینید لا محاله وقتی که شما این آب رو انگیخت که اونم به مقدار فقط کر بود، نه اگر مازاد از کر بود بگیم خیلی خوب، اون مقداری که ملاقات کرده با اطراف این بول شما، اون بخشی از این آب و باقی مونده باد به مقدار کر، لذا بگیم اون کر اسمت ایجاد میکنه. اما اگر فرض کردیم این آب فقط به مقدار کره و شما یک لیوان آب بول در او ریختی، لا محال اطراف این به دقت عقلی هم که بسنجیم بلا فاصله اطراف او حالت چی را برمیداره؟ حالت مضاف را برمیداره. در نتیجه وقتی اینطوری شد دیگه باقی مونده آب متنجس خواهد شد. مجموعه نه، اول مجموعه کره. شما یه لیوان بول را در این کر ریختی، حالا که ریختی این فقط کر یک مثقال بیشتر نیست، سوال ما اینه که الان که ریختی بلا فاصله مستدرک میشه یا زمان مختصر میبره؟ در اون زمان مختصر نه مکل عدم نیست، برای اینکه چون در مسئله استهلاک ملاقات دیگه اکل عدم مثال میشه، یک لحظه ملاقات کافی است برای حکم به نجاسته. چرا؟
ما اذا بلغ قدر کره،
بله قدر کنه لا ینجس شی، درسته؟ لا ینجس شی، اما شما همین فرض چیکار کنید؟ در همین
نص میگه لا ینجس، برای ما داریم با اجتهاد خود ما میگیم ینجس.
من میگم به این که الان باقی مونده کر هست یا نه،
اصلا همین میشه دیگه. روایت میگه لا ینجس شی، ما داریم با اجتهاد خودمون میگیم ینجس.
اون اضافه قدر کره شامل اونجا یعنی میشه بعد که کره و بیشتر از کره هم نیست.
خب
در این مورد هم شامل میشه.
یعنی میخوام ما بگیم که این مسئله یه ملاقات استلاک تعبده یا یه امر واقعیه؟ تعبد که نیست سر اینجا.
چرا یک لیوان کمتر از کر میشه میگیم که نجس میشه، ولی همین مقدار که یک لیوان اضافه شد کر شد میگیم لا ینجس؟
لا ینجس شی. حالا من به شما عرض میکنم اگه برامش که شما هست همین آب کرتون ولو به مقدار یک لیوان اطرافش مضاف شد، نه دیگه، چون به دقت عقلی که این نیست، به دقت عقلی خان و خو اطراف او متنجس میشه. وقتی متنجس شد دیگه باقی مونده کر نیست که تابتان عاصم باشه. برسیم به باقی کلام. الحمدلله.